سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن به هر شکلی و یا میشنوند. امروز سه‌شنبه 4 اکتبر 2011 و 12 مهر ماه 1390ه. عزیزان میدونن که الان چند هفته است، حدود 6 یا 7 هفته است، هم برنامه های روز شنبه و به ویژه روزای سه‌شنبه که رفتن به ریشه ها هست، به دلیل اینه که در درون جنبش ایران مسائلی مطرح شده راجع به این که اصلا امپریالیسم وجود داره یا نداره و اینکه اگر هم وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی آیا دیگه تغییر ماهیت داده یا نه. بعضی ها فکر میکنن که گفتمان امپریالیسم کارآمدی نداره، به درد نمیخوره. به نظر من این عزیزان سخت در اشتباه هست. اهمیت حیاتی داره، درست به عکس آنچه که بعضی از افراد به ویژه الان در جنبش زنان این بحث رو باز کردن. این عزیزان با این شیوه تفکر در واقع خودشون نفی خواهند کرد. امپریالیسم نه تنها وجود داره، دشمن رویاروی حقوق زنانه، چه در امریکا و چه در جاهای دیگهی که الان در اشغالشه، از افغانستان گرفته تا عراق گرفت تا سومالی گرفت تا پاکستان گرفته و الان در لیبی. اونهایی که از تجاوز امریکا به لیبی دریجه در جنبش زنان ایران دفاع کردن، نمیتونن اینا خودشون رو دوست زنان لیبی، دوست زنان مصر و دوست زنان ایران بدونن. نمیتونن خودشون رو نفی میکنن. امپریالیسم میاد و نه تنها در این کشورها، در خود امریکا، برای اینکه اینا نمیفهمن اصلا امپریالیسم یعنی چه و در خود امریکا چطور عمل میکنه. اون وقت امضا جمع میکنن برای دفاع از مردم سوریه، ولی همین آدما ما ندیدیم که امضا جمع کنن برای دفاع از زنان امریکا، از زنان بیکار در امریکا، از فقر در امریکا، از اینکه الان 46.2 میلیون زیر خط فقر که در امریکا هستن، اکثر اینها زنان و بچه های امریکایی هستن، اقلیت ها هستن و الان در جنوب منهتن و شهرهای دیگه امریکا علیه این ستم و بیداد در قلب امپریالیسم داره مبارزه میشه و اینا امضا جمع نمی کنن برای دفاع از اینهایی که در جنوب منهتن الان این جنبش بزرگ رو در لس آنجلس، در شیکاگو، در سان فرانسیسکو و دیگر شهرهای امریکا، اینا امضا جمع نمی کنن به طرفداری از مردم یمن که دارن کشتار میشن توسط عبدالله صالح، دوست جونک و جونی امپریالیسم و امریکا در درجه اول. اینا امضا جمع نمی کنن در دفاع از مردم بحرین که کشتار دارن میشن. عزیزان به این جهته که باز کردن این بحث فوق العاده حیاتیه، به ویژه برای اینه که جنبش سبز اصولا بتونه ادامه حیات بده و این در درون جنبش سبز شکاف عمیقی به وجود خواهد آورد و نباید از این قضیه ترسید. به نظر من در دراز مدت اینا ایزوله میشن و مردم ایران دست رد به سینه اینها کنند. اینا چاره ای ندارن جز این که به دامان امپریالیسم بیافتن. اونهایی که انکار میکنن وجود امپریالیسم رو ناچارن به من نمیخوام به اصطلاح میرم رو اصل موضوع. برای باز کردن این بحث، برای اینکه من اخبار رو که دنبال میکنم و آدم موقعی که نگاه میکنه در قلب و در به قول معروف in the belly of the beast، من دارم اینجا زندگی میکنم، موقعی که شرایط امریکا رو میبینم از نزدیک و لمس میکنم با گوشت و پوست و استخوانم و اینا تو ایران نشستن از این صحبت ها میکنم، منو بیخواب میکنه، منو ناراحت میکنه، به همین دلیلی که گاهی اوقات کنترل صحبت حتی از دستم میره، من نمیتونم اینا رو تحمل بکنم. واقعا شب آدم خوابش نمیبره که توی ایران تو جنبش زنانی همچین آدمایی پیدا میشن که اصلا تصورش رو من نمیکردم. به هر حال ولی باید ما خودمون رو کنترل بکنیم و بحث مستدل با اینا بکنیم. من روز شنبه بحثی باز کردم که برای برخورد به این قضیه دو تا روش وجود داره، یکی روش استقراء و دیگری روش استنتاج. روش استنتاج برچود که عبارت از اون چیزی که بهش میگیم دیدکشن، که آدم از جزء به کل میره، و روش استقراء عبارت از اندکشن یا از کل به جزء رفتن. و من عرض کردم خدمت عزیزان که روش استنتاج یا دیدکشن علمی تر و صحیح تره، یعنی ما یه تئوری رو نمیبافیم و بعد ببینیم که آیا درست هست یا نه، نه، ما از جزء به کل میریم، یعنی مورد به مورد و کشور به کشور اینا رو باز میکنیم و روی زمین خاکی باید ببینیم چی داره میگذره تا ادعای اینها رو که یا میخوان امپریالیسم و پدیدش رو در حقیقت انکار بکنن یا بگن که به اصطلاح ماهیتش عوض شده، اینا رو به اصطلاح در برابرشون عزیزانی هستن که از من انتقاد کردن، کارزار همبستگی با جنبش سبز ایران، اینا از من انتقاد کردن که با اینا باید بحث کرد، 100% باید با اینا بحث کرد. ما که الان نمیگیم که اینا به دامن امپریالیسم افتادن و یا امیدواریم هم که نیفتن، بنابراین داریم باشون بحث میکنیم و اون چیزایی که نمیشه، ولی ما نمیتونیم خطر اینا رو هم نادیده بگیریم و بگیم رسلا ارتباط که فلان است، نه اینطور نیست. برای رهیافتن به پاسخ ارتباط که من شنبه گذشته بحثی باز کردم در مورد روششناسی که اینا رو به این نتیجه رسیدیم که روش از جزء به کل رفتن یا دیدکشن علمی تر و روش استقرار اثرات استقرار به نظر من بهتر استنتاج. اگر چنین است باید تحقیق خود را بر پایه جستجو در تاریخ کشورهای مختلف، در قاره های متفاوت و با اقلیم های مختلف، زبان، فرهنگ، رنگ پوست و تاریخ‌های متفاوت، برای اینکه اینهایی که کتاب نوشتن و زمین، حالا ما می‌فهمیم چرا کتاب‌هایی مثل ما چگونه ما شدیم یا غرب چرا پیش رفت ما چگونه عقب افتادیم، اینا زمینه‌های فکری این چیزا رو به وجود آوردن، حالا ما می‌فهمیم چه نفوذ عمیق اینا توی ایران و در بین جوانا و در جنبش زنان اینا دارن. تازه داریم نتایجش رو میبینیم که اینا آره میگن بسیار جالبه که ناتو اومد و مردم لیبی رو از دست قذافی راحت کرد و الان هم دارن همینا امضا جمع میکنن راجع به سوریه که امریکا باید مردم سوریه رو از دست بشار اسد بیاد رها بکنه و بعدش هم نفر بعدی کیه؟ ایرانه که امریکا باید بعدش هم امضا جمع میکنن و بعدش هم نامه میمیسن به اوباما که با ما بیا، با اوباما، با ما بیا ایران رو، ما رو هم از دست آخوندان نجات بده. نتیجه ما محصلش اینه. آیا جنبش سبز این بوده داستانش؟ جنبش سبز، اون جنبش سبزی رو که ما میشناسیم یکی از پایه های بنیانیش استقلاله. استقلال یعنی چه؟ حالا برای عزیزان عرض میکنم که استقلال یعنی چه؟ این هایی که رد میکنن مسئله استقلال رو میگن دیگه چیزه، اینا راهی ندارن جز وطن فروشی، هیچ راه دیگه ای ندارن. به عزیزان عرض بکنم من اینا رو میشناسم، تا مغز استخوانشون رو میشناسم، اینا راهی جز وطن فروشی ندارن. استقلال جز پایه های بنیانی جنبش سبزه. فقط این جنبش یه جنبش ضد استبدادی نیست، یه جنبش ضد امپریالیستیه، دنباله جنبش انقلاب مشروطیت و دنباله ملی شدن صنعت نفت به رهبری زندیات دکتر مصدقه. اینا دارن از پشت به این جنبش خنجر میزنن و ما باید چارچشمی اینا رو بپاییم. در نتیجه به نظر من گرچه الان آدم دچار بیخوابی میشه که کسانی رو که فکر نمی کرده چنین شیوه یه تفکری داشته باشن الان به نوعی باید گفت خوشبختانه جریان حمله ناتو به کشور لیبی چکه اینها رو یک بار آشکار کرد که اینا چی هن و چی هن. اینا عوامل نفوذی هن واقعا و باید ما به هر حال. بنابراین ما دوباره به اصلا برگردیم به اصلا سر هر شبت که از زبان فرهنگ و تا از این راه دریابیم که در میان عوامل متعدد پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشورهای مختلف نکته فوق العاده کنه که چه عاملی تعیین کننده اوور درایوینگ مومنت یا عامل تعیین کننده و دیگر عوامل رو تحت شعاع خودش قرار داده، از آب و هوا گرفته، از اقلیم گرفته، از حمله اعراب گرفته، از حمله مغول گرفته، از حمله ترکان گرفته، همه اینها رو چه چیزی تعیین کننده است؟ همه اون عوامل وجود داره، عوامل فرهنگی، عوامل کمبارانی، عوامل شیوه تولید آسیایی، عوامل استبداد شرقی، عوامل اسلام، همه این، ولی چه عاملی تعیین کننده است؟ یعنی رابطه هر شبت که و بر این پایه و از درون چنین پژوهشی است که میتوان دریافت آیا پدیده امپریالیسم، یعنی امپریالیسم یعنی چه؟ یعنی رابطه سلطه یک یا معدودی قدرت‌های برتر بر دیگر کشورها در تعیین سرنوشت کشورهای اخیر وجود داشته یا نه؟ ما اینو باید دریابیم وگرنه جنبش با شکست کامل روبرو میشه. اگر ما این مسئله برامون روشن نشه، مثل روز روشن، کریستال کلیر به قول معروف، مثل آب زلال، جنبش نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و موقعی که میگوییم در تعیین سرنوشت یعنی چه؟ در تعیین سرنوشت یعنی در سرنوشت اقتصادی که حالا اینا رو در مورد مکزیک من امروز نکته به نکته باز میکنم، سیاسی و به طرح اون سرنوشت اجتماعی زنان و بالاخره فرهنگی این کشور به طبع همه اینا. هفته گذشته من پرتغال یعنی کشوری از اروپای غربی رو که سفید پوستن، مسیحیان، مسلمان نیستن و عربا عرصه و جنه ایمدن به اصلا مثل ایران به اصلا مسلمانشون بکنن، عرب اونجا بودن ولی تمام به اصلا علم و دانششون رو اووردن اونجا که بعدش تمام کشورهای اروپایی اومدن ازشون یاد گرفتن. خودش یک کشور استعمارگر بوده پرتغال، ولی عزیزان توضیح دادم ثروتمند بوده، حتی از انگلیس ثروتمندتر بوده، از نظر اقلیمی یکی از بهترین هاست و به دور از استبداد شرقیه، شیوه تولید آسیاییه، چمبارانی و غیر است. من این هفته گذشته شنبه گذشته برای عزیزان پرتغال رو تو امروز سراغ کشورهای امریکای لاتین و به ویژه مکزیک می‌بریم. این کشور نیست دوچار هیچ یک از عوارض مبتلا به کشورهای اورینت یعنی شرق نیست. مکزیک اروپایی اومدن گرفتنش، کم آبی نداره، شیوه تولید آسیایی نداشته، استبداد شرقی نداشته و غیره و غیره. هیچ کدوم از این عواملی که آقایان در کتابهاشون ما چگونه ما شدیم و چگونه غرب پیشرفت و ما عقب موندیم که این عوامل به اصطلاح در این کشور مکزیک از این طریقی که ما باید پژوهش و تحقیقمون رو باید عمق بدیم و مورد به مورد تک به تک و از درون این جزئیات باید به یک کل و به یک تئوری برسیم که ببینیم آیا واقعا امپریالیسم وجود داره. بنابراین من از اینجا به بعد در عرض سرابی که هست امیدوارم عزیزان خسته نشن اوضاع مکزیک رو من باز میکنم. اینا رو من دهه 1990 و به ویژه بعد از فروپاشی شوروی اینا رو من نوشتم برای اینکه همین آقایانی که در شورای تیز هستن هماهنگی هستن در اون پاراگراف معروف که من عرض کردم این دم خروس خطر میگن که آره آره از مستبدین قبل از فروپاشی شوروی و در زمان جنگ سرد اینا دفاع میکردن، ولی خب اون برای خطر کمونیسم بوده، ولی بعدش که خطر کمونیسم از بین رفت اینا هم عوض شدن. ببینیم عوض شدن تمام این چیزایی که هم میخونم بعد از فروپاشی شورویه. این رو میخواستم برای عزیزان عرض کنم. برای بررسی وضع کنونی جهان سوم که اسمش رو گذاشتن جهان سوم، انتخاب یک نمونه مشخص میتواند کلید دستیابی به اوضاع بسیاری کشورهای دیگه باشه. رابرت روبین is a king maker، کسیه که کلینتون رو از ایالت آرکانساس آورد و رئیس جمهور امریکاش کرد. یه صهیونیست بقایت ثروتمند از سهامداران اصلی سیتی بانک و گلدمن ساکس، واقعا حزب دموکرات رو نابود کرد و به طرف راست بردش. همین رابرت روبین که من از سال 1992 اینو دنبالش کردم که رابرت روبین کیه و چه برسه و چه نقشی در تمام وال استریت و تمام، برای اینکه لارن سامرز و همین گایتنر و همه اینا شاگردای رابرت روبین. رابرت روبین سرمایه گذار کارکشته وال استریت، وزیر خزانه داری کنونی امریکا، اون زمان وزیر خزانه داری بود که من اینو نوشتم. عزیزان به یاد بیارن که بعدش کنار که رفت لارن سامرز یه صهیونیست دیگر رو به جای خودش گذاشت و یکی از طراحان اصلی سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی این کشور، به خبرنگار نیویورک تایمز، تمام تقریباً همش رو من از اکونومیست و نیویورک تایمز مدارک و اسناد اینا رو گرفتم در 1995. من این مقاله رو مارس 1995 دیدم. ببینید به نیویورک تایمز چی میگه رابرت روبین. اقتصاد مکزیک نمونه ای مشخص، یه پروتوتایپ از آن نوع اقتصاد هاست که باید صنایع خود را خصوصی کنند، دروازه های بازار خود را به روی سرمایه ها و کالاهای امریکایی باز کنند و طبقه متوسطی به وجود آورند که اشتیاق به خرید کالاهای وارداتی داشته باشند. اگر چنین اقتصادی با شکست روبرو شود، کشورهایی چون روسیه و کره جنوبی، عزیزان به یاد بیارن روسیه در اون زمان چی بوده، هنوز پوتین نیومده بود و یلسین و دنباله‌هاش بودن، که چه بر سر روسیه بردن و چطور نابود کردن این کشور و تمام ثروت‌هاش رو مثل خون مکیدن و آوردن این طرف و تمام ثروت‌های این کشور رو به دست 28 خانواده ثروتمند و اکثرا به اصلاح صهیونیست دادن، میلیاردر شدن و 60% از مردم روسیه به زیر خط فقر رفتن. سال 1992 بعد از اینکه به اصطلاح چیز برابری روبل رو تغییر دادن. این میگه که اگه ما مکزیکو بذاریم همینجوری راه خودش بره، اون وقت روسیه و کره جنوبی راهی رو که ما میخواییم نخواهد رفت. اون موقع تسلط کامل داشتن، چرا الان از راست پوتین این همه ناراحتن؟ برای که از سال 2000 پوتین اومد یه مقدار جلوی این قضایه رو گرفت. الان نیویورک تایمز رو ببینید چه چیزای علیه پوتین نمیشه و در عوضش از مدودف خوششون میاد که نوکر و سرسپردشونه. او در ادامه مصاحبه خود میگوید اگر سرمایه گذاران تصمیم بگیرن خود را از بازارهای ملی مالی مکزیک بیرون بکشن، در اون صورت از هر بازاری که شبیه به سال مکزیک باشه خواهند گریز، چه نباید وال استریت باید اونجا باشه. وارن کریستوفر وزیر خارجه امریکا در اون زمان، اینا زمان کلینتونه، نیز در هفته های اخیر از اهمیت مکزیک به عنوان نمونه از کشورهای جهان سومی که اقتصادشون باید نجات پیدا بکند نام برده است. بعد من میگم که از این رو ما هم بنا به تشخیص این سخنگویان وال استریت و کاخ سفید، یعنی رابرت روبین و وارن کریستوفر، مکزیک رو به عنوان نمونه مشخص انتخاب میکنیم، نمونه های مشخص، تا با مطالعه آن دریچه به روی سرنوشت آینده کشورهای چون روسیه، مصر، نیجریه، فیلیپین، برزیل و دیگر کشورهای جهان. اینا رو من چون 95 نوشتم، برزیل اون موقع در یک وضع وحشتناکی بوده. عزیزان من روز شنبه بحث دیگه ای راجع به برزیل و کشورهای امریکای لاتین خواهم کرد که در سالهای 2000 چه اتفاقی افتاده، چطور اروپا و امریکا به طرف افول رفته و کشورهای مثل برزیل و ونزوئلا هر سمت که به سایر کشورهای امریکای لاتین چطور دارن به طرف صعود میرن. یکی سیر نزولی داره طی میکنه، یکی درست برعکس دهه 1990 که در واقع کشورهای امریکای لاتین خرد و متلاشی شده بودن اقتصادشون و امریکا در حال شکوفایی بود و خون اینها رو داشت میمکید، در حالی که الان کشورهای امریکای لاتین که از چنبره اینها بیرون رفتن هم آزادی و دموکراسی به طور عظیمی واقعا اونجا داره گسترش پیدا میکنه و هم اوضاع اقتصادیشون. من روز شنبه راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد، مقاله مفصلی از عرشبت که جیمز پتروس عزیزان اگه میخوان برن و قبل از اینکه من بیام راجبش بحث بکنم در Information Clearing House مقاله‌ای هست که مال دیروزه ولی امیدوارم که هنوز باشه به قلم جیمز پتروس. جیمز پتروس تو من چون استاد پسر خود من بوده در دانشگاه بینگمتون از اون طریق میشناسمش، هم خودش امریکای لاتینیه ولی البته تبعی امریکا و پسا امریکاییه، منطقه امریکای لاتین رو مثل کف دستش میشناسه و به طور دقیق دنبال کرده. مقاله مفصلی داره که در امریکای لاتین چی داره میگذره و در کشورهای اروپایی و امریکا چی داره میگذره و چطور مسئله عکس شده الان از زمانی که امریکای لاتین خودش رو از چنبره امپریالیسم رها کرده. اینا باید اینا رو بدن بخونن این آقایان و این خانمها، واقعا با اینا باید بحث بکنیم و تشویقشون بکنیم که برن و این ادبیات رو دنبال بکنن تا بفهمن امپریالیسم چرا بحث راجع به امپریالیسم حیاتیه برای کشور ما، حیاتیه برای تمام کشورهای منطقه. اما پیش از آن باید قدری به عقب برگشت و به برنامه‌های پیاده شده در امریکای لاتین در دهه 1970 و 1980 نگاهی گذرا کرد. امیدوارم که من برسن اون رو امروز به اصطلاح بر این که فقط راجع به مکزیکه، ولی من قبلش یه اشاره به کشورهای دیگه امریکای لاتین میکنم. از سالهای دهه 1960 به این سو هر کدوم از اینا احتیاج به توضیح داره. عزیزان به یاد باید بیارن که بعد از جنگ دوم جهانی و به ویژه در زمان کندی که در حقیقت مشاور اقتصادی و سیاسیش والت ویتمن راستوف دبلیو دبلیو راستوف، راجب این آدم من چند مقاله نوشتم، کتابی نوشت زیر عنوان Stages of Economic Development، زیرش اونخ زیر عنوانش بود A Non-Communist Manifesto، در برابر مانیفست مارکس نوشته بود که کشورهای جهان سوم توسعهشون به چه شکل باید باشه. اینو دهه اواخر دهه 1950 و اوائل دهه 1960 نوشت و این مشاوره از اون اونم از اون صهیونیست های وحشتناک بود و مشاوره اصلی آقای جان اف کندی بود که تمام اصلاحات ارضی که شاه کرد طبق دستور کی بود در زمان کندی؟ تمام جریان اصلاحات ارضی شاه به دستور همین والت ویتمن راستوف بود. از سالهای دهه 1960 به این سو بنا به نسخه تجویز شده از سوی نظریه پردازان و اقتصاددانان غرب همین آقای راستوف، راه توسعه کشورهای جهان سوم باز کردن هرچه بیشتر دروازه های این کشورها به روی سرمایه ها و کالاهای غرب تشخیص داده شد. برای پیاده کردن چنین برنامه هایی در امریکای لاتین حکومت های نظامی روی کار آمدند. به چه دلیل کودتا می کردن؟ در دهه 50، 60، 70 در تمام این کشور برای اینکه این برنامه ها رو پیاده بکنن. اونهایی که آدم هایی مثل دکتر مصدق یا آینده و یا عصبتی پاتریس دومبا و یا سوپرنو زیر بار این برنامه ها نمی رفتن برای اینکه می دونستن که چه عواقب شومی برای این کشورشون داره و در نتیجه می باعث می افتاد. این کاراشون از یک سو موجب ناپدید شدن صدها هزار انسان شدن از جمله در خود زمان شاه، چه اعدام هایی چه دستگیری هایی در زمان شاه برای چی بود؟ برای صاف کردن این برنامه ها بود. حالا بعضی از این به هر حال اپوزیسیون که هنوز داره از زمان شاه و حتی به نظر من همین هایی که میگن انتویسیزیست تو جنبش زنان اینا به حساب آرزوی برگشتن به زمان شاه دارن میکنن. که تازه این روزها اسرار این جنایات در گوشه و کنار تازه مشخص میشه که تمام این کشتارها در شیلی، در آرژانتین، در برزیل که این حکومت‌های نظامی رو آوردن برای چی بوده و چه کشتارهایی شده. هر شبت که به اصوی دیگر آنچنان معجزه های اقتصادی به وجود آوردن که اثرات فاجعه بار به آن امروز روز سراپای حالا من اشاره میکنم به برزیل. تمام اینا از نیویورک تایمز. برزیل که وام های خارجیش، ببینیم چه بر سر این کشورها رفته، بعد میرم من توی مکزیک. برزیل که وام های خارجیش تا سال 1970 تنها 5.1 میلیارد دلار بود، تا سال 1988 زیر بار وامی به مبلغ 115.9 میلیارد دلار رفت. بانک جهانی به صندوق بین المللی پول که بهره سالانه آن 2.8 میلیارد دلار بود. نتیجه آن که در حالی که سیر سرمایه در سال 1970 به مقدار 1.1 میلیارد دلار اضافه می اومده به برزیل، از خارج به برزیل بود، در سال 1988 تبدیل به خروج 9.2 میلیارد دلار از این کشور شد. خونریزی یعنی چه؟ اینو بهش میگن خونریزی. حالا عرض میکنم که اون مقالاتی که دکتر ابراهیم رزاقی خطاب به هاشمی رفسنجانی در 1988 یعنی بعد از پایان جنگ عراق نوشت و بهش پیشنهاد کرد که اولین کار باید جلوی خونریزی از کشور ما گرفته میشه، یعنی که خونریزی یعنی که، و هاشمی رفسنجانی درست عکسش رفتار کرد و به اصطلاح رگهای باز ایران رو، رگهای ایران رو باز کرد واقعا برای خونریزی. پیامد چنین اوضاعی برای برزیل چی بود؟ ببینید نیویورک تایمز چی میگه. تصور کنید یک خانواده 80,000 دلار روی خونش وام گرفته باشه و یک بار متوجه بشه که قادر به پرداخت اقساط ماهانش نیست. اینا چیزایی که دیگه در خود امریکا اتفاق افتاده، ولی الان این چیزی که من راجع به برزیل میگم عزیزان ببینن در یونان این تمدن درخشان که چشمان همه ما رو خیره کرده بود، یونان ببینید چه بسر یونان قادر به پرداخت اقساطش نیست. 6,000 دلار هم از این پرداخت ها عقب افتاده. این یونان بانک ها تصمیم میگیرن خانه او را مصادره نکنن. الان آقای خانم مرکل میگه که ما نمیخواییم مصادره بکنیم اموالتون رو، به بازم قرض میدیم، ولی بالاخره مصادرهش خواهند کرد. در عوض 4,000 دلار دیگر هم به او قرض میدن تا فعلا گشایشی در کار او پیدا شد، به شرطی که این خانواده از اتومبیل خود بگذرن 50 میلیارد دلار چیزا رو خصوصی بکنه که داره آقای پاپاندرو الان میکنه. البته خانواده روی اتومبیلش هم قرض داره و باید اقساط ماهانه بپردازه. خانواده این پیشنهاد رو میپذیرن که برزیل یا اینا پذیرفتن و الان آقای پاپاندرو پذیرفت. اما بدون داشتن اتومبیل یکی از اعضای خانواده نخواهد تمانه سر کار برود. موقعی که شما این کار بکنید و 30,000 تا از کارمنداتون رو بیرون بکنید، یعنی اقتصادتون به طرف رکود و دیپرشن خواهد شد و شغل خود رو از دست میدید. در این حال مبلغ قسط ماهانه خانواده بالاتر میره. سال بعد این خانواده در قرض بیشتری فرو رفته در حالی که درآمدش سقوط کرده. ارز خانواده از 80,000 دلار به 84,000 دلار رسیده. بانک باز هم 5,000 دلار دیگه بهش قرض میده و این روند هر سال ادامه پیدا میکنه. این بالاخره به کجا میکشه؟ ما میدونیم در برزیل به کجا کشید که خودشون رو از این چنبره بیرون آوردن. آقای پاپاندرو جرأت و انسانیتش نداره که از این چنبره خودش رو رها بکنه. حالا بخواهیم دید که چه بر سر یونان خواهد رفت. چنین تصویری تنها نشان دهنده وضع برزیل، مکزیک و آرژانتین نیست. در اون زمان اینجوری بوده. بلکه مصر، فیلیپین، کاستاریکا، نیجریه، شیلی و دیگر کشورهای جهان سوم نیز در چنین شرایطی به سر می‌دهند. این دهه 90 و بعد از فروپاشی شوروی. آنچه در مورد 5 سال اخیر قابل ذکر است این است که کشورهای اروپای شرقی، روسیه و ایران هم من میگم به جرگه کشورهای نامبردی پیشین در آمده. این در حقیقت یه مقدار به اصطلاح الان کهنه شده است، برای اینکه روسیه تا حد خودشو بیرون کشیده و این پدیده را باید از موفقیت‌های بزرگ امپریالیسم در گشودن سرزمین‌های جدید، این یه موفقیت بزرگ بود، فروپاشی شوروی و بعد پیاده کردن این سیاست‌ها. پیاده شدن چنین برنامه‌هایی از سوی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های خصوصی کشورهای سرمایه‌داری متروپول موجب شد در سال‌های دهه 80 کشورهای امریکای لاتین توانایی بازپرداخت اصل و فرع 400 میلیارد دلار وام‌های خود رو از دست بدن. از اینجا من وارد مکزیک میشم و کشور مکزیک در واقع اعلام برشکستگی کرد. مکزیک دو بار اعلام برشکستگی، یکی 85 و یکی 92 یا 5 دو بار برشکست شده و آقایان رفتن و نجاتش دادن. حالا ببینیم بر سر مکزیک چی اومده. عزیزان همینجا من بگم، شنبه من بیشتر راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. سه کشورن که از چنبره اینا بیرون نیومدن، یکی عرشبت که کولومبیا هست، یکی مکزیک هست، یکی هندوراس که زلایا میخواست بیارتش از این چنبره بیرون که کودتا کردن انداختنش و آقای یه آدم دست نشانده رو آوردن. و این سه کشور رو حالا، هم کولومبیا رو، هم مکزیک رو، هم هندوراس رو مقایسه باید بکنیم با برزیل، ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، پاراگوئه، اوروگوئه که اینا از چنبره امپریالیسم اومدن بیرون. اگه بخوایم ما در واقع مطالبه تحقیق میدانی بکنیم اینجوری باید بکنیم. حالا من میرسم به تمام اینا. هر سمت که بنابراین موقعی که اینا رفتن زیر چنین بار قرضی که حالا ما در اروپا در مورد کشورهای مثل یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و بعدش ایتالیا اینا اجرا خواهد شد. اصلا که اینا بالاخره تصمیم گرفتن که خانه خانواده وامگیرنده رو مصادرهش بالاخره بکنن و مصادره خواهند کرد. طراح و دلال انجام این کار آقای بریدی، سرمایه‌دار وال استریت، عزیزان وزیر خزانه‌داری زمان ریگان رو به یاد بیارن و وزیر خزانه‌داری دولت ریگان بود. طرح بریدی برای حل مسئله وام‌های لاتین امریکای لاتین 4 راه مختلف رو پیش پای این کشورها گذاشت که من اینا یه مقدار اصطلاحات اقتصادیه و بعد توضیحشون میدم. این 4 راه چی بودن؟ یک، بهش میگن debt equity swap، یعنی تبادل یا تعویض قرض این کشورها با سرمایه هاشون. حالا خواهیم دید بانک هاشون، تلفن هاشون، برقشون، پلاژ هاشون. دو، debt for debt swap، یعنی یک نوع وام رو با نوع دیگری وام، حالا خواهیم دید اوراق قرضه خود دولت مکزیک باشه که در حقیقت پشتوانه ثروت‌های کشور مکزیک و از جمله نفتشه. سه، exit bonds، اینا رو یکی یکی من توضیح میدم. چهارم بهش میگن cash buyback. یک که عبارت از debt equity swap، یعنی که بانک وام دهنده مبلغ وام را با پول محلی به قیمت بازار روز معاوضه میکنه، یعنی فرضاً میاد و تومان میخره با دلار. بعد ما این تومان معادن رو، بانک ها رو، راه آهن ها رو، پلاژ ها رو، همه چیز رو میتونه بخره با پول محلی. این پول صرف خرید مؤسسات و شرکت های کشور وام گیرنده میشود. بانک در این معامله صاحب سرمایه گذاری بزرگی در این کشورها میشود. به طور مثال مکزیک که در سالهای 1980 در نزدیک به 100 میلیارد دلار وام داشت، با چنین ترتیباتی بخشای عظیمی از بانچاش، شرکت‌های هواپیمایی، کارخانجات، راه آهن‌ها، شرکت‌های بیمه، تلفن، مستغلات، زمین‌های زراعتی و حتی پلاژ‌ها الان عزیزان در آکاپولکو که پلاژ‌هاش بی‌نظیره در دنیا، تمام اسم هتل‌ها و چیزهای امریکاییه، تمام اینا رو خریدن و حتی در اون باریکه ای که طرف غرب مکزیک وجود داره همه اونها رو. از سوی دیگر این حال مهمه، استقلال یعنی چه؟ از سوی دیگر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های خصوصی تمام برنامه‌های اقتصادی این کشور رو زیر نظر می‌گیرن. در مکزیک دقیقا همین کار کرد. پس این debt equity swap. دو، بانک ها مبلغ وام را با اوراق قرضه یعنی باند، باند که کشور وام گیرنده عرضه می کند معاوضه می کند. هر کشوری ما می دونیم اوراق قرضه داره، اینا رو بهش میگن به حساب sovereign bonds که به حساب مال دولتی هم و یا چیزهای خصوصیشون برای به حساب جمع کردن سرمایه اوراق قرضه‌شون رو به می‌فروشن و هر جای دنیا و اینا بعداً میرن در بازار مالی به اصطلاح مبادله میشن. بنابراین اگر امریکا بیاد به جای این قرضش اون باندها رو بخره، خب اینا پشتوانه همون شرکت‌ها و به اصطلاح ثروت‌های ملی مکزیکن. این اوراق قرضه پشتوانه ثروت‌های دولتی مانند ساختمان‌ها، مستغلات، کارخانجات و دیگر مؤسسات و دارایی کشوره. بدین ترتیب بانک وام دهنده، بانک وام دهنده یعنی همین سیتی بانک مال آقای خرسوتی رابرت روبین، میره به چنگ میندازه رو تمام ثروت‌های اونجا. برای همین که آقای رابرت روبین انقدر ناراحته برای اینکه نجات بده مکزیک رو، میدونیم ما گفتن که به حساب تو بیل اوت یعنی نجاتش بده و صاحب بخش‌های عمده ای از این ثروت‌ها میشن. سه، که اگزیت باند باشه. ببینیم چیه، بانک‌های بین‌المللی وام خود را با وام بانک‌های کوچک کشور وام گیرنده معاوضه می‌کنند به شرطی که بانک‌های کوچک مزبور دارای قرض‌های بین‌المللی نباشند، یعنی اون بانک‌هایی که سودآورن. این معاوضه از طریق اوراق قرضه بازم چیز میشه. بانک‌های کوچکی که سودآورن و قرض زیادی ندارن، اینا هم اوراق قرضه یعنی باند دارن، اینا رو می‌گیرن. بدین ترتیب بانک‌های بین‌المللی در بانک‌های کوچک و با اعتبار کشورهای وام گیرنده چنگ میندازن. چهار، اینو بهش میگن کش بای بک. کشور وام گیرنده قرضهای خود رو با یک تخفیف بازخرید میکنه که اینو بهش تن ندادن، یعنی امریکا. پول بازخرید میتواند از محل صادرات، الان همین کار رو میخوان با یونان بکنن. عزیزان دقت بکنین که بحثی الان هست که بانک ها یه مقدار به قول خودشون اینا بهش میگن هیرکات، یعنی به اصطلاح یه ذره ضرر بکنن و میزان وام یعنی اصل و فرعی رو که یونان باید باز پرداخت بکنه به این دزدهای غارتگر، این بانک های آلمان و فرانسه، یه مقدار پایین بیارن که یونان قدرت بازپرداختش رو اقلا بتونن بازپرداخت بکنن. همینطور اینایی که خونه الان دارن، یکی از برنامه های این بود که شما وامشون رو و به اصطلاح اقساطشون یه مقدار پایین بیارید برای اینکه بتونن ادامه بدن به بازپرداخت، ولی اینا حاضر به اون رو نیستن، چند میندازن رو چیز به اصطلاح به دست میگیرن. چرا وام گیرنده قرضهای خود را با یک تخفیف بازخرید میکنه، پول بازخرید اون وقت از محل صادرات، توریسم و یا گرفتن قرض بیشتر از بانک‌های بین‌المللی تأمین می‌کنه. وظیفه پیاده کردن طرح بریدی در مکزیک و حراج ثروت‌های ملی اون کشور به بانکداران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به عهده کی؟ در به اصطلاح اون کسی که در محل می‌بایست این برنامه‌شون رو پیاده می‌کرد، آقای سالیناس دو گورتاری. سالیناس عزیزان یادشون میاد، دوست بزرگ، اونم از اونا بود که میگفت امپریالیسم چیه؟ اصلا گفتمان امپریالیسم اصلا یعنی چه؟ اصلا استقلال یعنی چه؟ خب بیان امریکایی‌ها اینا رو ببرن، مگه چه اشکالی داره؟ اصلا صحبتی از استقلال نکنی، صحبتی از امپریالیسم نکن. بنابراین اینا عوامل داخلی دارند. این بخش مهمه که از ماست که بر ماست باید ببینیم این ماست کیه. وطن فروشای داخلی هم، خبرچین های بومی هم، اینا یه که میگن امپریالیزم وجود نداره استقلالش معنیش از دست نداره، اینا روشنفکرهای در حقیقت وابسته که میخوان خاک به چشم ما بپوشن بپاشن و از پشت ملت ما خنجر بزن. همین سالیناش دو گرتاری جز همینا بود که الان همین آقایی که الان هم در رئیس جمهورش کردن نذاشتن اون به اصطلاح رئیس جمهوری که 2006 به اصطلاح چه تقلبی کردن و نذاشتن که اون فرد ترقی خواه که حالا اسمشی دفعه از یادم رفت بیاد به رئیس جمهور بشه. اما امریکا به این مسئله هم بسنده نکرد. در نخستین سالهای دهه 1990 با فروپاشی شوروی، اینجا من حالا وارد یه بحث میشم که بعد از فروپاشی شوروی چه اتفاقاتی افتاده. با فروپاشی شوروی، پایان جنگ سرد و آغاز نظم نوین جهانی، اینایی که صحبت اینو میکنن که امپریالیسم دیگه به اصطلاح تغییر ماهیت داد، اینا متوجه نیستن که نظم نوین جهانی که جورج بوش پدر اعلامش کرد بعد از به اصطلاح تجاوز به عراق و در حقیقت نابود کردن عراق در جنگ اول خلیج فارس، یعنی چه نظم نوین جهانی، یعنی سلطه امریکا به طور مطلق بر تمام جهان. جابجایی‌های مهمی در تضادهای عمده جهانی روی داد و قطب‌بندی‌های اقتصادی جدیدی آغاز به شکل‌گیری کرد که کشیدش عبارت از اینه که تا زمانی که شوروی بود، امریکا از هم اروپا به ویژه آلمان در غرب و از ژاپن کاملا جانبداری میکرد و دروازه های هم کشور خودش رو و هم کشورهای دیگر رو کاملا باز گذاشته بود برای اینکه اینها اجناسشون رو بفروشن و در حقیقت یه سدی در برابر هم شوروی باشن هم چین باشن. و بعد از فروپاشی شوروی و رفتن چین به اون سمت که دیدیم به چه سمتی رفت، به طور کلی قطب‌بندی ها عوض شد و امریکا از اون موقع به بعد هدفش که اینا رو من روزای شنبه باز کردم به دلائل به حساب اشکال مختلف، تسلط کامل بر کل جهان بود. بنابراین تضادهای جابجایی در تضادهای عمده و قطب‌بندی های اقتصادی جدید شکل گیری کرد. با توجه به نفوذ و گسترش چشمگیر اقتصاد ژاپن دهه 1960 70 و 80 ژاپن چهار نعله پیش می رفت و رشد 10% تقریبا داشت مثل چین امروز، و امریکا چنان ژاپن رو سر جاش نشون که بیا و ببین، و از دهه 1990 در چنان رکود خرد کننده ای رفته. عزیزان باید به یاد بیارم که بورس سهام ژاپن یا توکیو هر شبت که 40,000 واحد بوده 1989، الان 9,000 واحد، کمر راست نکرده و نمیذاره که کمر راست بکنه. ما خیال میکنیم فقط با کشورهای دیگه کوچولو به اصطلاح درب و داغونشون میکنه، ژاپن رو چنان سر جاش نشون امریکا هم با قرارداد پلازا که به اصطلاح قراردادی بود که در حقیقت نرخ برابری ین و چیز رو تعیین میکرد به اینکه گذاشتن سهمیه های فوق العاده چیز جلوی اتومبیل های ژاپنی و به اصطلاح جلوی کالاهای ژاپنی رو گرفتن، اقتصاد ژاپن رو سر جاش نشون باهم. حتی که اقتصاد ژاپن در کشورهای جنوب شرقی و شرق آسیا به اشغال بخش هایی از بازارهای امریکای لاتین را هم توسط کالاهای برتر ژاپنی از یک سو و آغاز فعالیت برای ایجاد اروپای متحد به رهبری آلمان و گسترش نفوذ کشور اخیر یعنی آلمان در اروپای شرقی، روسیه و از سوی دیگر امریکا با شدت هرچه تمامتر در صدد به وجود آوردن یک قطب اقتصادی یک پارچه در امریکای شمالی افتاد که جلوی کالاهای آلمانی و یعنی اروپایی و ژاپنی رو بگیره. نتیجه این تلاش ها امضای قرارداد نفتا نفتا NAFTA عرشبت که North American Free Trade Agreement نفتا یا قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی در سال 1992 بود که عزیزان میدونن از ژانویه 1994 میخواست چیز بشه که جنبش زاپاتیستا در روز اول ژانویه 1994 رفتن شهر عرشبت سان کریستوبال رو اگه یادشون بیاد عزیزان جنبش زاپاتیستا از اونجا آغاز شد 1994 این قرارداد پیچیده من اینجا بعد تمام این قرارداد رو از درون خود روزنامه های امریکایی درآوردم که این قرارداد یعنی چه قرارداد نفت این قرارداد پیچیده این قرارداد پیچیده که بسیاری از مفاد آن هم بر مردم مکزیک و هم امریکا پوشیده مانده طیف وسیعی از مسائل اقتصادی اجتماعی رو در بر میگیره فهرست آن مفادی از قرارداد که در رسانه‌های جمعی امریکا منعکس شدن به قرار زیرن فکر نمی کنم من امروز برسم این مسئله مکزیک رو تموم بکنم ولی من پیش میرم میخواستم این مفاد رو مال قرارداد نفتا رو از قلم بندازم ولی لازمه برای اینکه ما مفهوم امپریالیسم رو از درون چی در میاریم مفهوم استقلال رو از درون چی در میاریم مفهوم عدم وابستگی رو از درون چی در میاریم اینا روی زمین خاکی عمل میکنه اینا در تئوری نیست اینا ساخته یا پرداخته یا مشکف نیست اینا گفتمان های همینجوری ساختگی نیست مالا قرن 19 و 20 همین امروز داره عمل میکنه یک ببینیم این چی کار میکنه و چه بشار مکزیک یک تبلیغات مکزیک به شرکت های تبلیغات تجاری امریکایی اجازه فعالیت آزاد در اون کشور خواهد نوشت احمل کرد حالا ببین چه کار میکنه به جامعه مکزیک هم در مشروب خوری هم در سیگار کشیده این تأثیر نداره این فرهنگ مردم مکزیکی که همش مشروب خور باشن سیگار کش باشن سیگار کشیدن و مشروب خوری تبلیغ میشه مردم رو به نابودی میکشن و بی خانمانشون میکنن اون وقت برای رها شدن هم سیگار میکشن هم مشروب میخورن هم مواد مخدر مصرف میکنن بعد میگن اینا آره اینا فرهنگشون اینه چین 400 میلیون تریاکی داشته الان کجا همون تریاکی هم اثرات زیانبار و نابود کننده تبلیغات تجاری امریکا که تبلیغات سیگار در این کشور ممنوع شد بردنش به کشورهای دیگه الان در ایران ببینید چطور مردم سیگار میکشن و خودشون رو به نابودی میکشن چطور مواد مخدر مصرف میکنن چطور مشروب میخورن همین ایران خود ما در مکزیک با شدت حرکت آمده اینا دستپخت انسانه مربوط به فرهنگ اینا آن نیست در خود امریکا بعد از اینکه به اصطلاح مشروبات لیکر یعنی به اصطلاح مشروبات سنگین رو تبلیغاتش رو تا حدی ممنوع کردن و سیگار رو به شدت کشیدن سیگار در امریکا پایین اومد عزیزان به یاد بیارن دهه 60 موقعی که یارو جلو تلویزیون نشسته بود صحبت میکرد همجوری سیگار امکان نداره همچی چیز اثر میذاره اینا تمام همین دستگاه های ارتباطی جمعی تو روح و جان و رگ و پی و تمام رگ و ریشه های انسان نفوذ میکنن اینا بر روی جسم و روان مردم و دویش کودکان و نسل جوان سالهاش که بسیاری از متفکرین امریکایی رو شدیداً متاثر به فکر جلوگیری از فعالیت بیبندوبار دستگاه عظیم تبلیغاتی یک تریلیون دلاری من تو این مقاله نوشتم 100 میلیارد دلاری آماری که پریروز نمیخوندم یک تریلیون دلاره تبلیغات امریکا نتیجه آن دست کم جلوگیری از تبلیغات تلویزیونی برای مشروبات الکلی به جز آبجو و سیگار بوده آشکار است که مردم مکزیک در برابر این دستگاه سهمگین از چنین نیروی دفاعی برخوردار نیستند چرا که یکی از وظایف چیز دو کشاورزی تعرفه عزیزان دقت بکنن که اون وقت ما میشیم همین چطور میلیون ها مکزیکی و آب و آتش خودشون رو میزنن به نابودی میکشن برای اینکه بیان اینجا کارگیر بیارن میلیون ها دهقان مکزیکی رو ذرت مکزیک رو که اصلا ذرت از مکزیک اومده به تمام جهان نابودش کردن چرا؟ تعرفه تمام تولیدات کشاورزی طی 15 سال آینده به تدریج از میان برده خواهد شد، که از بین به حساب گندم و ذرت امریکا که با قیمت در حقیقت به حساب قیمت تمام شدهش یک پنجم مکزیک خواهد. چطور به اصطلاح چیزهای مکزیک میتونن در برابرش رقابت بکنن؟ این ماده به فروش بعضی محصولات کشاورزی مثل سبزیجات و میوه‌جات و اینا کمک خواهد کرد. عزیزان میدونن در کالیفرنیا مواد غذایی مخصوصا سبزیجات و مثل کاهو و خیار و گوجه چقدر ارزونه. به دو دلیل، یکی کار ارزان مکزیکیا در خود مکزیک، یکی کار ارزان فوق العاده به بردکار بردگی زارعای به حساب مکزیکی در حقیقت چیزای مکزیکی در همین کالیفرنیا. و همین دلیله که مواد غذایی اینقدر در کالیفرنیا ارزونه و در امریکا ارزونه. اینایی که از اروپا و اینا میان اصلا دیوانه اینجا میشن که ببین همین چه چقدر ارزونه، وقت نگاه نمی کنن که مزد مزایای کارگرا در چه وضعیتی و چرا اینا ارزونه. و بهای این محصولات در امریکا خواهش شد، اما ضربه بزرگی به کشاورزان تولید کنندگان گندم و ذرت و برنج مکزیک زد. سه، اتومبیل در عرض 10 سال آینده مقررات پیچیده صادرات و واردات اتومبیل میان سه کشور به تدریج حذف میشه، اما در حال حاضر دست کم 50% از قطعات اتومبیل باید در یکی از سه کشور مربوطه تولید شد. این درصد در 8 سال آینده به 62.5 افزایش خواهد یافت. هدف اصلی این بند از قرارداد آشکارا اتومبیل‌های ژاپنی و قرار دادن محدودیت بر سر راه فروش آنها در بازارهای امریکای شمالی علیه ژاپن در حقیقت. اصلی دیگر اتومبیل‌های امریکایی تقریبا بدون تعرفه گمرکی وارد بازار میشه. 4 بانکداری، 5 انرژی، اینا رو من اگر چیز شد در 13 مورد من اینا رو توضیح دادم. اگر شد در هفته های آینده امیدوارم که سه‌شنبه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. هر شبه که نتیجه اینها چیز آنچه می توان از مجموع مسببات این قرارداد دریافت 2 نکته اساسیه. 1، ایجاد یک قطب اقتصادی قدرتمند به رهبری امریکا در برابر کالاها و سرمایه های کشورهای قطبهای دیگر امپریالیستی یعنی اروپا و ژاپن. 2، تسلط کامل امریکا و کانادا بر اقتصاد ضعیف و عقب مانده مکزیک، جلوگیری از رشد مستقل آن کشور، استفاده از ذخایر طبیعی کشاورزی و بازار کار ارزان آن با هدف نهایی پایین آوردن بهای تمام شده، اینو بهش میگن cost price، کالاهای امریکایی. دقیقا همین طور، به همین دلیلی که اتومبیل هم اینجا ارزونه. هدف دوم نیز در نهایت نوعی رقابت اقتصادی با کالاهای اروپایی و ژاپنیه. در امریکا برای پایین آوردن کالاهاشون مزد مزایای کارگرا رو داغون میکنن، در ژاپن و کشورهای دیگه از طریق پیشبرد تکنولوژی این کار میکنن و نه پایین آوردن مزد مزایای کارگرا. بی جهت نبود که پس از امضای این قرارداد جورج بوش در امریکا و سالیناس در مکزیک فریاد پیروزی سر دادند و از آن پس بهای سهام بورس مکزیک، مکزیکو و نیویورک سر به آسمان کشید. عزیزان باید برن به اون سالها ببینن که بورس سهام چطور سر به آسمان کشید. دولت مکزیک این قرارداد را نه تنها با لگدمال کردن منافع کارگران، اینهایی که تن به چنین وطن فروشی میدن که الان احمدی نژاد به دولتش، اینا دشمن مردم و دوست امپریالیسم هم که اینطور کارگره رو سرکوب و ملت رو سرکوب میکنن. نه تنها با لگدمال کردن منافع کارگران، دهقانان، کسبه و تولید کنندگان کوچک و متوسط آن کشور. من باید هفته آینده اینا ادامهش بدم که فقط بسطر کارگره و کشاورزان نبوده، کسبه و تولید کنندگان کوچک و متوسط مکزیک رو نابود کردن. اینا این مسئله فقط علیه کارگرا و دهقانا و بسیار چیزا نیست، علیه تولید کنندگان داخلی و بومی کوچک و متوسط و حتی نسبتاً بزرگه، اونایی که وابسته نیستن. بلکه حاکمیت و استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت ملت مکزیک. استقلال یعنی چه؟ یعنی حق تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید در دست خود مردم باشه و نه یک نیروی غیر که دشمن قسم خورده و تاریخی ماست. امکان رشد صنایع بومی و داخلی رو تضعیف و موجب خونریزی یک جانبه ثروت‌های عمومی کشور و وارد شدن لطمه‌های جبران ناپذیر بر محیط زیست، سلامتی دراز مدت نسل‌های چه بر سر مردم، از آن مکزیک تبدیل به یک قتلگاه شده. در چند سال اخیر 40,000 نفر در جنگ‌های بسا در سر مواد مخدر کشته شدند که امریکا نقش اساسی در این قضیه داشته. همینطور که در کولومبیا که باز جزء مستعمراتشونه 15,000 نفر از سران سندیکای کارگری و دانشجو و رهبری کارگرها کشته شدند. قتلگاه هم واقعا هم مکزیک و هم کولومبیا که دست نشانده های مستقیم امریکا هستند، قتلگاه مردم هم. حالا ببینیم این در این 5 دقیقه که هست، اینا فقط تئوریه که من گفتم، از مجله اکونومیست من نقل قول میکنم. پیاده شدن مجموعه سیاست هایی که بعد پیش برد چه پیامدهایی برای اقتصاد مکزیک داشت؟ ما نمیخوایم تئوری ببافیم. طبق برآورد مجله اکونومیست 24 ژانویه 1994، اینا برام بخونمش، دولت مکزیک پس از فروش 390 مؤسسه که الان یونان رو دارن این کار میکنن که صدها مؤسسه رو بهش میگن باید بفروشی که اصل و فرع بشه پول بانکهای آلمانی و هلندی و اصلاحات فرانسوی رو بدن. پس از فروش 390 مؤسسه به شرکت عظیم که اینا ثروت‌های ملی بودن، 23 میلیارد دلار نصیب خودش کرد. الان آقای پاپاندرو میخواد این کار بکنه و در عوض این ثروت‌های ملی به تصاحب چند خانواده بقایت ثروتمند مکزیکی برن، به خانواده عرشبت که سلیم، یه خانواده هست در اونجا سلیم که اصلشون لبنانی هم هستن، 50 تا 60 میلیارد دلار ثروت این خانواده است. یعنی فکر میکنم بعد از بیل گیت و وارن بافت سومین ثروتمند دنیا باشه مکزیکی در مکزیک. و انحصارات بزرگ فراملیتی، یعنی شرکای داخلی دارن این شرکت های فراملی، در حقیقت شرکای داخلی دارن، باید به اصطلاح کسایی باشن در داخل به اینا کمک بکنن. در درجه اول انحصارات در آمدن، در حالی که هنوز وام 90 میلیارد دلاری مکزیک کاهش پیدا نکرده. علاوه بر آن با وجودی که در سال 25 میلیارد دلار سرمایه وارد مکزیک می شود، رشد تولید ناخالص داخلی یعنی جی تی پیش اون کشور از 4% که بوده در سال 1990 به 2.2% در سال 1992 و 0.5% در سال 1993 کاهش یافته. از مجله اکونومیست دستراسی که مال روپرت مردوخ هم هست، مجله اکونومیست. در ادامه این ارزیابی می‌خوانیم در همون اکونومیست، بهره‌وری صنعتی و کشاورزی این کشور به خصوص در زمینه تولیدات داخلی به هیچ رو قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی نیست و به دلایلی که در پیش گفته شد کسری موازنه تجاری اون کشور که در سال 1988 تنها 1 میلیارد دلار بود، در سال 1992 به 23 میلیارد دلار، در سال 1993 به 25 میلیارد دلار و در سال 1994 به بیش از 30 میلیارد دلار رسید. طبق نوشته همین مجله اکونومیست، در حالی که میزان بیکاری در مکزیک به طور رسمی 3 تا 4% اعلام می شود، رقم واقعی آن 25 تا 30 درصد جمعیت کارای کشور 30 درصد کار. از سوی سهم مزدها در تولید ناخالص ملی، عزیزان دقت بکنن که این چیزها چطور کارگرها و زحمتکشا و مزد حقوق بگیرها رو از پا در میاره. سهم مزدها در تولید ناخالص ملی از 39.4% در سال 1980 به فقط 27.8% در سال 1989 کاهش یافت، در حالی که سهم سود سرمایه ها در همین مدت از 52.2% به 61.7% افزایش یافت. بیجهت نیست که در حالی که بیش از 50% از خانواده های مکسیکی زیر خط فقر زندگی میکنن، به قول مجله فوربس در مکزیک 7 خانواده میلیاردر وجود داره که شمار آنان به اندازه خانواده های میلیاردر انگلیسیه. اینا دست نشانده هاشون هم به اونا که میگن امپریالیسمی وجود نداره در مکزیک. من نرسیدم بعدش من راجع به خانواده های مکزیکی صحبت میکنم که چه بر سرشون رفته و کسب و کارهای کوچک و متوسط. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنونم. من روز شنبه این بحث رو ادامه میدم که ببینیم وقت در دهه اول قرن 21 که قرار بوده قرن دوم امریکایی باشد چه اتفاقی افتاده و اونایی که از چنبره امپریالیسم خودشون رو رها کردن چه پیشرفت های عظیمی کرد. بنابراین تا شنبه آینده ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.